بیفتی، چیه باید وضع بازارش، اقتصادش، کسب و کارش آباد باشه، رونق داشته باشه، دست نیازش پیش ستمگران دراز نباشه. و گذشته از این، تا اونجا که می توانستن خانواده هایی رو تحت پوشش قرار می دادن. مرحوم محقق اربلی کتابی داره به نام کشف القمه فی معرفت الائمه، مال 700 سال پیشه، می نویسد امام سجاد 400 خانواده رو تحت پوشش داشتن. فی کل بیتن جماعتون، هر خانواده یه جمعی توش بودن.
علی 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 مولد علی سجاد،
علی 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 مولد علی سجاد، علی 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 مولد علی سجاد.
این سجاد در میان 14 معصوم لقب امام چهارمی، یعنی از پس عبادت میکردن. ایشون همون وقتم که زراعت میکرد عبادت میکرد. امام سجاد سلام الله علیه داشتن آبیاری میکردن، اما پای هر درختی درکت نما. به اندازه ای عبادت کردن نامیده شدن به سجاد.
السلام ای امام سجاد، سلام سجاده.
و چون ساجدی بیریا حرکت میکنه همراه با وزش زمزمهی که از نرمه لبانشان میتراود، و چون ساجدی بیریا به لحظهی سر به سجده میگذارد.
ایشانیت عرش خدا، چشم تو دریای حیا، مهراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا، امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
عزیزان، به اطلاعتون برسانم که وقت اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06 خواهد بود. امام سجاد علیه السلام زینت عابدان و پیشوای بندگان پاک خداوند است. ابن عباس در این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه که فرمود: هرگاه روز قیامت شود، ندادهندهی در میان جمع اهل محشر ندا میدهد که مایه زینت عابدان کجاست. در آن هنگام فرزندم علی ابن الحسین با کمال سرفرازی و سربلندی در محشر ظاهر میشود و میان صفوف حرکت می کند. صحیفه سجادی بخشی از دعاهای امام سجاد علیه السلام است. در صحیفه سجادی 54 تا از دعاهای حضرت جمع آوری شده است. این کتاب امتیازاتی دارد، سندش معتبر و متواتر است. از صحیفه سجادیه به زبور آل محمد تعبیر شده است. زبور حضرت داوود هم شامل دعا و مناجات بوده است. از نهج البلاغه به برادر قرآن یاد شده است. دعاهای این کتاب متنوع است. برای حاملین عرش تا مرزبانان در صحیفه سجادیه دعا وجود دارد و کلاس معرفت است. این دعاها دریاهایی از معارف هستند. خب، کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام وحیدی روی خط تلفنی برنامه قرار بندگی هستند. استاد سلام بر شما و تبریک.
سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام رو حضور شما، و خوشحالم که در چنین روز فرخنده‌ای در خدمتون هستم. دعا مهمترین اثرش اثر تربیتیه که در وجود انسان میگذره. یعنی ما غالبا فکر میکنیم دعا به نحوی چیزی رو از خدا گرفتنه، یعنی فقط در این حد میبینیم، در حالی که نه، اون فایده اصلی که در دعا هست اثر تربیتیست که در وجود انسان میگذره. کسی که اهل دعاست اولا خب مرتب به خدا توجه داره، مرتب به نیازهای خودش، به ضعف خودش، به فقر خودش در درگاه الهی توجه میکنه. دعا برای انسان تواضع میاره، انکسار میاره. کسانی که اهل دعا هستن خب طبیعتاً انسان‌های متواضعی هستند، تا اون کسی که ادعا میکنه همه کارهای خودش رو خودش میتونه انجام بده و از پس کارهای خودش بر بیاد. اما شخص دعا کن چون همیشه در درگاه الهی عشق میریزه، گریه میکنه، توبه میکنه و به نحوی میخواد دل خدا رو به دست بیاره برای استجابت دعاش، خود همینها اثر طبیعتی میگذاره، وجود او رو متواضع بار میاره، یک وجودی دور از غرور و تکبر و خودخواهی برای انسان داره. اینها برکات اصلی دعاست که در زندگی ما خودش رو نشون میده. اما من یه مثالی میخوام بزنم. گاهی ما یک نامه‌ای رو، یک تقاضایی رو به یک انسان بزرگی مینویسیم، به یک رئیسی، به یک شخصیت محترمی تقاضای خودمون رو مینویسیم، ولی احتمالم میدیم که به هر حال به خاطر مصلحت‌هایی، به خاطر مسائلی تقاضای ما امضا نشه، ولی ما تقاضای خودمون رو مطرح میکنیم. اون فرد این اختیار رو داره، ما نباید اون شخصیت بزرگ رو بعد اگر تصمیمی گرفت مخالف نظر ما نمیریم معترض بهش بشیم. البته اگر انسان حکیمی باشه، انسان وارسته‌ای باشه، در درگاه الهی حالا بلا تشبیه ما تقاضای خودمون رو برای خدا مطرح میکنیم. اما این رو بدونیم که تصمیم بر این که آیا این تقاضا باید طبق میل ما اجابت بشه، این تقاضای صحیحی نیست. که گاهی تصور ما اینطوریه که حالا دعایی که کردیم خدا هم طبق میل ما و طبق اون نظری که ما دادیم حتما خدا هم نظر ما رو امضا بکنه و پاراف بکنه نظر ما رو. اینطوری نیست. خدا خدای عالم هستی است و ما یک بعد مسائل رو در دعاهامون داریم میبینیم، اما خداوند تبارک و تعالی حالا به زبان عامیانه بخوایم بگیم تمام ابعاد این مسئله رو میبینه. برای همین در دعا اونی که وظیفه ماست اینه که نیاز خودمون رو به درگاه خدا مطرح بکنیم، بقیهش رو بسپاریم به دست خدا و اون تصمیمی که خداوند میگیره، اون صلاحی که خداوند برای ما در زندگی داره. اینجوری هیچ وقت هم ناامید نمیشیم، هیچ وقت از خدا شاکی نمیشیم، هیچ وقت معترض نیستیم، بلکه میدونیم اون چه که وظیفه ما بود انجام دادیم، دستها رو بلند کردیم، دعا کردیم، انابه کردیم، التماس کردیم، خواهش کردیم و قطعا یقین داریم خدایی که حکیم، خدایی که ما رو از خودمون بیشتر دوست داره و توجهش به ما از ما بیشتره، قطعا و یقینا بهترین خیر و صلاح ها رو برای ما رقم خواهد زد.
سلام نور عبادت، سلام کوه شهامت، سلام حضرت سجاد راه سعادت، جلوه خدا از راه اومد، دلبر حسین با ما اومد، زندگی سار الله اومد، زندگی سار.
در استقبال از اذان ظهر به وقت شرعی کابل بشنویم تلاوت سوره مبارکه انفطار را با صدای جاودانه استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. Oh.
گلبانگ محمدی از آن ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة حيّ على خير
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده و چنگ و چغانه نهادم عقل را رهتوشه از می ز شهر هستیش کردم روانه نگار می فروشم اشوهی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه نبندی زان میان طرفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه
زان می خوردم که روح پیمانه اوست زان
تو عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. در روز میلاد با سعادت امام زین العابدین علیه السلام هستیم و امروز روز دعاست. انشالله هرچی از خدای مهربان میخواهید به برکت این روز نصیبتان باشه.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت، تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش به خیزت صد پریشانی، مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را، بر این ارواح زندانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
بخشی از سخنان حجت الاسلام دکتر رفیع را در مورد مقام حضرت امام سجاد علیه السلام بشنوید.
امام علی ابن الحسین علیه السلام در سال 38 هجری متولد شدند، یعنی 2 سال مانده به شهادت حضرت علی علیه السلام. با شهادت حضرت علی طبیعتاً 2 ساله بودند امام سجاد. 35 سالم بعد از قضیه کربلا امام سجاد علیه السلام در قید حیات بودند و ایشون در این 35 سال در شهر مدینه در شرایط بسیار سختی به سر می بردند. آثاری که از امام سجاد به ما رسیده یکی صحیفه سجادیه است، زبور آل رسول و زبور آل پیامبر، این کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه که دعاهای امام سجاد علیه السلام هست. به مناسبت‌های مختلف امام سجاد در این کتاب دعا دارد، دعا اون فی طلب الاولاد، دعای در طلب اولاد، دعای در طلب باران، دعای در رؤیت ماه رمضان، دعاهای مختلفی از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده. یکی دیگر از آثار امام سجاد این خطبه امام سجاد علیه السلام است که در منبر شام وقتی که آمدن تو مجلس دشمن شروع کردن به خواندن اون خطبه، ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. گفت مردم، ما اهل بیت 6 ویژگی داریم. علم، ما عالم هستیم، آگاه هستیم. حلم و بردباری، دیگر فصاحت، شجاعت، محبت در قلب مردم. گفت آقا محبت ما تو قلب مردمه، مردم ما رو با قلبشون دوست دارند. بعد فرمودن من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. هر که ما رو میشناسه که میشناسه، هر که نمیشناسه من خودم رو معرفی میکنم. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف الردا. خودش رو در منبر شام با اون خطبه بسیار زیبا و قرا معرفی کرد. اونگونه زیبا روزه خواند. انا ابن المقتول ظلما، انا ابن العطشان حتی قضا، انا ابن مجزور الرأس من القفا، انا ابن تاریخ به کربلا. شروع کردن اون مطالب رو گفتن. اینم اثر دیگه یکی از امام سجاد به ما رسیده، خطبه امام سجاد. اثر دیگری که از امام سجاد به ما رسیده رساله حقوق هست. ایشون یه رساله دارن به نام رساله حقوق. حق ولد، حق پدر، حق گوش، حق چشم، حق پا، حقوق رو اونجا بیان کردن که این رساله مستقلن هم چاپ شده و شرح شده. این هم یکی دیگر از آثار امام سجاده. این مناجات خمس عشر، مناجات خمس عشر در مفاتیح آمده. مناجات المحبین، مناجات التائبین، مناجات المریدین. این هم یکی دیگر از یادگارهای امام سجاد است که راوی میگه میدیدم امام سجاد مثل باران اشک میریزه و این مناجاتها رو میخوان. این شخصیت امام سجاد علیه السلام است. در عبادت، در حلم، در همه چیز الگو بود. ابو حمزه سومالی میگه من در کوفه بودم، یه وقت دیدم یک آقای وارد مسجد کوفه شد در حالی که نماز میخواند، اون چنان گریه میکند، زجه میزند، گویا ستونهای مسجد کوفه با او داره ناله میکنه، با او داره زجه میزن. وقتی که نمازش تمام شد آمدم بیرون، دیدم یک کسی اسبشو نگه داشته. از اون شخص پرسیدم این کیه؟ گفت هازا علی ابن الحسین علیه السلام. این امام سجاد علی ابن الحسین.
ممنون از همراهیتان دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، همچنان هستیم در خدمت شما از نشرات صبحگاهی رادیو دری و سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا پایان نشرات صبحگاهی فقط یک برنامه باقی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه ایست به نام آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
را زیبا این خطر بدعت در دین
افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدایا شروع سخن نام توست
وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما دوستان عزیز شنونده، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، فرارسیدن سال روز ولادت حضرت سجاد علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم شما خواهد شد که در آن با سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند آیا اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در زمان خودشان با قاطعیت و قوه قهریه با مردم برخورد میکردند، آنها وفادارتر نمی شدند؟ شنونده محترمی پرسیدند چه مزیتی دارد که اموات را در امامزاده ها دفن می کنند؟ آیا کسانی که در جاهای دیگر دفن هستند با آنها فرق می کنند؟ و خواهر محترمی هم پرسیدند آیا کار خوب اگر کم هم باشد جزای آن در قیامت دائمی هست یا خیر؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین
بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که همراه هستند با برنامه خودشان آینه حقیقت و پیامک میزنند به این برنامه. پیامک های زیاد امروز به دست ما رسیده، اما متاسفانه ما مناسب وقت برنامه میتونیم به تعدادی از پیامک ها جواب بدیم. میریم سراغ اولین پیامی که از دست شما به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند آیا اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در زمان خودشان با قاطعیت و قوه قهریه با مردم برخورد میکردند، آنها وفادارتر نمیشدند؟ جناب آقای محمدی سلام عرض میکنیم خدمت شما. از شما میخواییم که بفرمایید پاسخ این برادر بزرگوار را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با قدرت که نمیشه ایمان درست کرد، نمیشه محبت درست کرد که. لا اکراه فی الدین. اگر میخواستن با قوه قهری برخورد، اولی که قوه نداشتن، پیامبر خودش تنها بوده، بعد شدن پیامبر امیرالمومنین و حضرت خدیجه، کدوم قوه قهریه؟ و ثانیا اگه اینجوری میشد خب باید همه رو از بین میبردن. اگر بنا بود با زور و بدون منطق و بدون استدلال و بدون محبت، حتی اگر پیامبر یه مقدار با خشونت برخورد میکرد، از اطرافش متفرق میشدن. فما رحمت من الله لن تلهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فظوا من حولک. به خاطر رحمت خدا تو نرم بودی، نرمش داشتی باشون، نرم خوب بودی. اگر خشن و سخت دل بودی، از اطرافت پراکنده میشدن. اگر پیامبر و امیرالمؤمنین میخواستن با خشونت و به قول شما قوه قهریه برخورد کنن، وقتی علی میمونده حوضش، همه از اطرافشون پراکنده میشدن. نه، این روش درستی نیست.
حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. اولا ذل معاصی نشون دهنده این است که خود معصیت پروردگار ذلت است، خاری است. عزت انسان به اطاعت پروردگار است. اینی که انسان معصیت کند، گناه کند و احساس نکند که دچار ذلت و خاری شده است، این ناشی از ضعف معرفت به پروردگاره. چون معصیت دوری از منبع خیر است، دوری از منبع همه حسنها و زیباییها و نیکوییهای عالمه. معصیت اینه دیگه، پشت کردن به خورشید نورانیت بخش سعادت هست، بنابراین ذلت است. نفس این که انسان بداند که معصیت ذلت است، این خودش یه معرفت بالایی است. فرماید من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. نقطه مقابل تقواست که پرهیز از گناه است، مراقب بودن امر و نهی الهی است، یعنی در واقع رو کردن به اون خورشید متلألع معنویت و صفا و حسن و خیر و برکت است. این عزت دیگه، چون عزت متعلق به خداست. ان العزت لله جمیعا. هر کسی که به سمت خدا برود سهمی از این عزت را به دست آورده است. پس تقوا هم عزت است. حالا کسی که خدای متعال او را از ذل معاصی به عز تقوا برساند و از اون حزیز او را خارج کند، به اون اوج برساند، اغناه الله بلا مال، بدون اینکه مالی در اختیار داشته باشد غنی است. غنای او در نفس اوست. غنا به این نیست که انسان پول زیاد داشته باشد. بعضی ها خیلی هم ثروت دارند اما غنا ندارند، بی نیاز نیستند، همه وجودشون احساس نیاز مادی است، با همه ثروت کلانی که دارن. بعضی نه، ثروتی ندارن، مالی ندارن، اما روح ممتنع است، مستغنی است، احساس بی‌نیازی میکنه از هر چیزی غیر از خدای متعال. اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره، بدون اینکه قومی، خیشی، دوستانی، عشیره‌ای داشته باشد که او رو در موضع عزت بنشانند، یعنی مانع بشوند از اینکه دست بدخواه به او برسه، چون عشیره و قوم طبیعتشون اینه دیگه که نمیگذارن انسان دستخوش جفای دشمنان بشود. این خاصیت عشیره و قوم اینه. این انسان با تقوا بدون اینکه عشیره‌ای داشته باشد، قومی داشته باشد، کسانی بخوان او رو حفظ بکنند از دست دشمنان و بیگانگان و مخالفان، او عزیزه. عزیز یعنی الغالب الذی لا یغلب، این معنای عزت. و آنسه بلا انیس، با دل خود مأنوسه، بدون اینکه کسی هم با او بنشینه و انس پیدا بکنه، او مأنوس به خدای متعال است. آنسهو یعنی خدای متعال او رو مأنوس میکنه. خاصیت تقوا اینه، انسان به یاد خدا میمانه، در یاد خداست، با خدا همراه است، مأنوس به ذکر الهی است.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. بخش حدیث هدایت را شنیدید، امیدواریم که استفاده برده باشید از این بخش. میریم سراغ پیامی دیگر که بعد از ما رسیده. دوست عزیز شنونده ای پرسیدن چه مزیتی دارد که اموات را در امامزاده ها دفن میکنند؟ آیا کسانی که در جاهای دیگر دفن هستند با آنها فرق میکنند؟ میشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را درباره این سوال.
اگر طرف مؤمن باشه، خب بله، بعضی از جاها در روایت داریم که دفن در اون جاها باعث میشه که عذاب قبر ازش برداشته بشه یا چیز از این قبیل. مثلا در قم خب روایاتی داریم که تأثیر داره، یا در نجف همطور روایت داریم که تأثیر داره. بعضی از علما وصیت میکردن که منو مثلا در نجف دفن نکنید، در کربلا دفن کنید. گفتن چرا؟ گفت من میخوام صحرای محشر رو ببینم و عذاب دشمنان اهل بیت رو ببینم. اگر در نجف دفنم کنی بی حساب میرم تو بهشت، دیگه صحرای محشر اینها رو نمیبینم. البته این حرف اون آقا بوده ها، نمیخوام بگم که. به هر حال از این گونه خواص، از این گونه چیزها در روایت داریم که دفن در بعضی از جاها تاثیر داره. اما اینا چند تا شرط داره. یکی اینکه مؤمن باشه. کافر رو اگر اینجاها دفنش کنن، فرشتگان نقاله فوراً منتقلش میکنن و نمیذارن که اینجا بمونه، چون که اگر مؤمن رو جای نامناسبی دفن کنن، حتما نقلش میدن به اون جایی که مناسب او هست. و نکته دوم این که خب اینا در صورتی است که فقط در حد همین که نیاز به یک از خودم شفاعت مختصر داشته باشن، نه کسی که گناهان کبیر انجام داده، نه کسی که حق الناس و حق الله فراوان به گردنش هست، حالا ببین با دفنش مثلا در قم همه حق‌ها ضایع میشه، همه چیزا پاک میشه. نه، اینجوری نیست. بی تأثیر نیست، اما نه اینکه بخواد تأثیرش در حدی باشه که انسان بخواد ایمان رو کنار بذاره، عمل صالح رو کنار بذاره، از اون طرف گناه و حق و ناس و حق الله و اینها، نه اینجوری نیست. در حدی که حالا مثلا فرض کنید که لطفی در حقش بشه به خاطر دفن در اینجا، اونم اگر مؤمن باشه، بله در رواد داره.
و همراهان عزیز ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت شنونده بخش اسوه حسنه باشید که در آن استفاده میبریم از صحبتهای حجت الاسلام پناهیان.
لقد كان لكم في رسول الله
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
ما نباید جامعه النبی رو جامعه ایدئالی بدونیم، چون تو اون جامعه منافقین دست و پا داشتن، منافقین سر و زبون داشتن و رسول خدا رنج میکشیدن از دست منافقین. ما اگر بگیم که دوران رسول خدا در مدینه اون 10 سال دوران آسودگی و آرامش پیامبر بود، دورانی بود که پیامبر هیچ مشکلی نداشتن، ببخشید اون مشکلات بعدی پس چجوری بدید اومد؟ بله، حکومت نبوی، ولایت نبوی، امارت نبوی ایدئاله، ولی اون شرایط ایدئال نیست، اون جامعه ایدئال نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار صریحا در این باره فرمودن، خیلی محکم فرمودن که مردم زمان ما از مردم زمان رسول خدا بهترن. این خیلی کلام بلندیه. امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خودشون میفرمودن اصحاب رسول خدا از شما مردم بهترن. ما اگر بگیم که پیامبر اذیت نشدن، بعد باید یک سوال بسیار سختری رو جواب بدیم، و اون این که مردم چرا دست کشیدن از اون مسیری که دقیقاً پیامبر ترسیم فرمودن. البته رسول خدا میدونید همون دست کشیدن مردم رو هم پیشبینی میکردن، فرمودن بدع الاسلام غریبا و سیعود غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد ولی به سرعت دوباره غریب خواهد شد. از کنار مظلومیت های رسول خدا نگذریم. رسول خدا از امیرالمومنین علی علیه السلام هم بیشتر مظلوم بودن. نبینید ایشون فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، مردم تبعیت نکردن از علی ابن ابی طالب. در واقع مردم تبعیت نکردن از خود رسول خدا. این دردش خیلی بزرگه. رنجهای رسول گرامی اسلام رو واقعا باید مطالعه کرد، باید ارتباط روحی و قلبی برقرار کرد، باید برای رسول خدا عشق ریخت. و این یه جور بی‌معرفتیه دیگه، یعنی ایشون خودشون میفرمان احدی مثل من اذیت نشد، بعد ما بی‌تفاوت باشیم نسبت به اذیت‌هایی که به حضرت ایشون وارد شده. خب این خیلی دشواره. ببینید شما ابا عبدالله الحسین چقدر اصرار داشتن و طراحی کردن در ماجرای کربلا که مظلومیتشون به گوش بقیه برسه. رسوندن مظلومیت، ابلاغ مظلومیت انقدر برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام ارزشمند بوده و برای دین ما و اصلا برای خدا انقدر ارزشمنده که بچه‌هاشو برداشت با خودش برد. و الا چه فلسفه‌ای داره؟ چجور مظلومیت امام حسین باید منتقل بشه؟ این همه ثواب داره. مظلومیت پیغمبر نباید منتقل بشه؟ مظلومیت اولیاء خدا رو حتما باید یادآوری کرد. اثر عجیبی داره در جان آدمی، پیوند عجیبی ایجاد میکنه بین انسان و اولیاء خدا، به حدی که شاید بشه گفت فلسفه مظلومیت اولیاء خدا چیزی جز این نیست که مردم توجه عمیق قلبی پیدا کنن به ولی خدا. حالا اعلی مراتبش که اولیاء خدا هستن، ادنا مراتبش هم همین شهدا، همین مظلومینی که در این راه شکنجه میشن، چقدر موجب بیداری میشه، چقدر موجب تحول انسان ها میشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. جناب آقای محمدی، پیامکی رسیده از خواهر محترمی، پرسیدن آیا کار خوب اگر کم هم باشد جزای آن در قیامت دائمی هست یا خیر؟ از شما خواهش میکنیم که پاسخ این خواهر بزرگوار را بدین.
گرچه انسان به اندازه مثقال ذره هم کار خوب انجام بده، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یاره، اون رو حتما خواهد دید، اما اون به میزان عملش پاداش خواهد داشت. نمیشه بگیم که مثلا فرض کن 2 رکعت نماز با 1000 رکعت نماز با هم مساویه. طبعا اون چیزی که حاصل که 1000 رکعت نماز داره 2 رکعت نماز نداره. اینم همینطوره. بله حتما پاداش رو دریافت خواهد کرد، اون تا به میزانی که عمل صالح انجام داده. آیات قرآن در این رابطه زیاد هستن که بله منطقه اونجا داده میشه بیشتر از اون حدیث، مثلا حداقل ضرب در 10 میکنن حسن رو و گاهی ضرب در 1000، ضرب در 700، ضرب در نمیدونم چیز، یک ضریب های پشتش هست، اما بی حساب هم نیست که بگیم که کسی که مثلا فرض کن همون که گفتم 1 روز روزه گرفته مثلا در ماه رجب با کسی که 10 روز روزه گرفته، اینها با هم مساوی هم نه مساوی نیستن. نه اون به خاطر یک کار خوب یا یک کار بد نیست. جاودانگی در بهشت به خاطر اینه که این دعوش بوده، رویش بوده. این اگر به جای مثلا 70 سال 7 میلیون سالم زندگی میکرد همین مسیر میرفت. نه به خاطر یک بار انجام دادن، به خاطر اینکه نیتش این بود اگه من تا ابد زنده باشم همین راه رو میرم. اون گناهکارم نیتش این بود اگه تا ابد زنده باشه چیه؟ به این اعتباره که نیتش این بود اگر تا ابد زنده باشه تو همین مسیر بره. بنابراین 1 و 2 اینا داشته باشید که اون چه در آخرت اتفاق میفته اون حقیقت خود عمل هست، این عمل هست، قرارداد نیست که بگیم که چرا تناسب نیست. تناسب اونجاییست که قراردادی باشه. مثلا فرض کنید چه قوانین راهنمای رانندگی قراردادیه، قرارداد کردن که اگه مثلا فلان تخلف کسی کرد مثلا 200 تومن جریمش کنن. حالا اینجا کسی بیاد کسی به خاطر تخلف رانندگی مثلا اعدام کنن، همه عقلای عالم میگن که این تناسب نیست، خلاف رانه این شده شما جریمش کنید، ماشینشو بخوابونید، گواهی نامشو بگیرید، اما که اعدامش کنید اینا با هم تناسب نداره. اما در همین دنیا اگه کسی مثلا فرض کنید که 1 ساعت یا 2 ساعت شراب خورد در حال مسیر رانندگی کرد، بعد تصادف کرد و فلج شد میتونه بگیش خب من که 2 ساعت بیشتر گناه نکردم، من 2 ساعت تخلف کردم، بگیش شما 1 روز تخلف کردم، حالا هم باید مثلا 2 روز فلج باشم. چرا باید تا آخر عمر فلج باشم؟ بهش بگن این فلج بودن نتیجه اون کاره. حالا در آخرت کیفر نتیجه نیست، نمیگیم که جهنم نتیجه کار شماست، میگیم خود کار شما جهنمه. یعنی ما 3 نوع کیفر داریم: کیفر قراردادی، مکافات که همون با کنش هست، عکس العمل، نتیجه عمل هست، و تجسم عمل. اون چه در آخرت اتفاق میفته این آخریه، تجسم عمله، نه عکس العمل نه قرارداد. و لذا نمیشه گفت که چرا عمل از خودش جدا نیست. عملو که نمیشه از خودش جدا کرد، نفسو که نمیشه از نفسش جدا کرد. شما در قرآن داریم همان یعمل مثقال ذره خیرا یره لیرو اعمالهم، نه لیرو نتیجه اعمالهم، همون عملو میبینه، این عمل رو میبینه. ما عملو حاضر هرچی که انجام دادن رو حاضر میبینن، نه اینکه نتیجهش رو حاضر ببینن یا اینکه بخوان کیفری کفتن و قرار دادی باشه. نه، بحث تجسم عمل از بحث های قصی از نظر قرآن.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان جامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم